زدم و خوندم.
عالی زدی خوندی. عالی زدی.
عالی خوندی.
آره اصلا ماه یاره. آره مراسم چیزی داره میاد با قیمت خیلی پایین. مسعود خوشروش عالی بودی، دست درد نکنه.
زنده باشی.
سلامت باشی. علی جعفری عالی بودی، دست تو هم درد نکنه. مخلصیم. تلفن رو قطع نکنید. خانم شبابی با شما در مورد جایزه صحبت میکنه. حله. خواهش میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار. مردم ایران، آقایون خانم های محترم، تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
این لیکادور غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شد. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دل پذی، سرعتا رنگ طلا سرد و یک دست دل پذی، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذی، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذی.
دل پذی.
به نام خدا. به نام خدایی که دوستمون داره، دوستش داریم و با توکل به او لحظه هامون رو سپری میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها آقایان محترم، شنوندگان بسیار ارجمند شبکه رادیوی جوان. امیدوارم در این بعد از ظهر دوشنبه 25 آذر ماه سال 98 اوقات بسیار خوبی رو سپری بکنید. حواستون باشه هوا همچنان آلوده است. اگر کار ضروری ندارید لطفاً از منزل بیرون نیاید، به ویژه کودکان و سالمندانتون رو اگر ضرورت نداره حتما از خونه بیرون نیارید. ساعت در این لحظه 14:32 است. ما به یاری خدا تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی جوان. دعوت می‌کنم دومین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ در این فرصت بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم شنوندگان محترم رادیو جوان در این ساعت بعد از ظهر، و ادامه میدهم برنامه عبور از تاریخ رو. درباره ملک محمود سیستانی من میخوام توضیحات بیشتری بدم. عرض شود که ملک محمود سیستانی ابتدا حکومت تون الان شده فردوس حاکم اونجا بود و نسبت خودشو به پادشاهان صفاری بلکه به شاهنشاهان کیانی میرسون. از این ادعا زیاد میکردن، این میگوه از اولاد صفاریان هستن، حالا چه کسی هست بره تحقیق کنه که این درست میگه. بعض وقتا میگو من از شاهنشاهان کیانی از اولاد اونها هستم. ملک محمود میان اقوام ترک و کرد اختلاف میانداخت و عرض شود که همونطور که گفتیم وقتی شاه طهماسب از آذربایجان رضا قلی سردار خودش رو مأمور دفع ملک محمود کرد، میان او و نادر منازعه شروع شده بود. نادر ابتدا چندان کمکی به سپاهیان اعزامی ارشواد شاه طهماسب نمی کرد، ولی ملک محمود نیشابور رو میگیره و نادر ناچار میشه که عده‌ای رو فراهم کنه و برن با او بجنگن و شکست میخورن. غلبه ملک محمود سیستانی با اوست، یعنی او پیروز میشه، ضرب سکه و یک تاج سلطنت هم برای خودش اقدام میکنه، به ضرب سکه و ساختن تاج سلطنت. نادر سرگرم یاغیان افشار ساکنان قلعه غورخان میشه که مردمانی بودن اطراف مرو و قوای نادر اضافه میشه. نادر یک اخلاق خیلی خوبی در آغاز کار خودش داشت، همونطور که گفتم قبایل مغلوب رو اذیت نمیکرد، به اینا پاداش میداد، مهربانی میکرد، یک واقعا مدیریت و فرماندهی خوبی داشت. تعداد عرض شود که سپاهیانش زیاد میشه. شاه طهماسب از پیش ترکان و افغانان گریخته بود، رفته بود به مازندران. ملک محمودم از عرض شود که اون سرزمین خودش عازم بود که به یک حمله شاه طهماسب از پا در بیاره. همونطور که گفتیم معیرالممالک میره پلوی نادر و بعدم نادر ملحق میشه با سپاهیان خودش به سپاه پادشاه صفویه. فتحعلی خان که سپهسالار بوده در خیمش عرض شود او رو میکشن. 14 صفر 1139، 2 اکتبر 1726. ببینید 4 سال پس از فتح اصفهان به وسیله محمود افغانه، یعنی ایرانی ها ساکت ننشسته بودن. اینی که میگوین افاغنه 7 سال بر ایران سلطنت کردن این دروغه. شما الان ببینید 1726 فتح اصفهان به وسیله محمود افغان، 1135 برابر 1722، بس 4 سال بعد جنگ ها شروع شده و مفصل شروع شده و نادر ترتیب کشتن فتحعلی خان قاجار رو میده. در 21 محرم 1139، 18 سپتامبر 1726 میره به طرف مشهد و بعد در 6 ربیع الثانی 2 دسامبر شهر مسکور مسخر میشه. ملک محمود از سلطنت کناره میگیره، خودشو به یکی از حجره های حرم میرسونه، در اونجا متعصب میشه که بعد البته میکشنش. نادر قرارگاه خودشو در شهر مشهد قرار میده. ملک محمود و بسیاری از بستگان او کشته میشن. در سال 1727 میشه 1139 هجری قمری، نادر به جنگ افغانان ابدالی میره که در جنوب مشهد سنگان به دادین خاف مستقر بودن. قلب سنگان بهدادین مسخر میشه، ولی میان شاه و نادر مجددن اختلاف ایجاد میشه. شاه طهماسب آدم حسودی بود، چشم دیدن نادر رو نداشت و اصرار داشت که او رو به اصفهان بفرسته. ولی نادر میگفت اول من باید خراسان رو پاک کنم که ما فردا که میخوایم بریم به طرف اصفهان و بجنگیم با اشرف افغان آدمکش و شاهکش که دستور داده بود سر شاه سلطان حسین رو ببرن و در یک به اصطلاح صندوق طلا بگذارن و برای سردار عثمانی بفرستن. بعدم که میدید اشرف افغان و اون مبلغینش رفتن سربازان عثمانی رو مردد کردن و بالاخره عثمانی ها با او صلح کردن. دست عثمانی ها رو باز گذاشت که آقا کرمانشاه، آذربایجان، همدان، لرستان همه مال شما، باقیش هم مال من، باقیش هم مال من، ما میخواییم سلطنت خاندان اشرف افغان رو در ایران پایدار کنیم. که البته این آرزوی خامی بود، خیلی از این آرزوها داشتن و به جای عرض شود تخت سلطنت در اعماق گور قرار گرفتن، مثل اشرف افغان که خیلی آدم پست و رذلی بود و کشتن پیرمردی مثل شاه سلطان حسین که پدر زنش هم بود، دخترش هم به زنی گرفته بود اشرف افغان، کار بسیار زشت و نکوهیده‌ای بود. اینا شما مقایسه کنید با کار نادر افشود افشار. نادر شاه افشار وقتی هندوستان رو میگیره علی‌رغم اون جنگ کرنال که هندیا با 300 تا 500 تا فیل و 500 اراده توپ به مقابلش اومده بودن و اون کشتارهایی که شد در جنگ، واقعا ایرانی ها داد شجاعت دادن و بعدم اون شورشی که در دهلی شد و هندیان تحریک شدن به جان سربازای نادر افتادن، نادرم دستور قتل عام داد، کار بدی بود ولی در هر حال ناچار بود برای که وارد یک شهر بزرگ پر جمعیت شده بود. اینا جمعیتشون زیاد نبود، مثلا فکر کنید در همون اوایل شورش 10,000 ایرانی کشته شدن. علی‌رغم این پادشاه هندو بر سلطنت خودش پایدار میذاره، میگه شما این امپراتوری گورکانی مال شما، ما هم در خدمتون هستیم و پایتخت از اصفهان که برده بود به اصفهان میاره تو مشهد، برای اینکه در وسط متصرفات خودش باشه. خیوه، ترکستان، خوارزم، تمام اینها ماورانر به اضافه تارود سند که مرز ایران و هندوستان شده بود و نادر از مشهد پایتخت از اصفهان برد به مشهد که بر همه جا مسلط باشه. خب مشهد مسقط رأسش هم بود، به اصطلاح خاصگاهش بود. بنابراین نادر شروع میکنه عرض شود که جنگ با ابدالی ها که در هرات بودن. شاه طهماسب بی مقدمه قولرآغاسی فرمانده خود، یعنی قولرآغاسی یعنی فرمانده تشریفات خود محمد علی خان رو مقام نیابت سلطنت عراق و آذربایجان میده. چون این کار با نظر نادر به اصطلاح موافق نمی اومد، شاه رو به مشهد روانه میکنه. حمله به افغان ها جنگ بی نتیجه بود، گرچه نادر تا بلخانداغی نزدیک گراسنوودسک در ساحل شرقی دریای خزر، دریای کاسپی پیش رفت. برادرش ابراهیم خان در نواحی درون یعنی مغرب اشخاباد شکست پیدا کرد. نادر جنگای خودش رو ادامه میداد. در استراباد مازندران حکومت محمد علی خان، شاه طهماسب او رو به اصطلاح مقام نیابت سلطنت داده بود، منحل شد. قشون نادر طلایش یعنی مقدمش پس از تسخیر آن نواحی در ایالت تهران با افغانها مواجه شد، بعد راهی گیلان شد. نادر سفیر نزد روسها فرستاد و تخلیه ایالات شمالی رو عرض شود که تقاضا کرد. سواحل بحر خزر در سمت جنوب دربند به اضافه ولایت گیلان در زمان پتر کبیر 1722 به تصرف روسها در آمده بود. پونکوف یک نویسنده روسه گفته عده روسایی رو که در مدت 12 سال توقف در سواحل بحر خزر فوت شدن 130,000 تا 200,000 نفر به حساب آورده، چون روسا اومده بودن گیلان رو کلونی کرده بودن، اینا تا منجیل اومده بودن جلو، مثل که اسمشم گذاشتن الیزابت ویل، یعنی شهر ملکه الیزابت روسیه. با ملکه الیزابت انگلیس اشتباه نکنید، الیزابت اول و الیزابت دوم ربطی به الیزابت روس ندارن، معاصر نادر بوده. نوشته از این 120 هزار نفر تا 200 هزار نفر کلونی روسیه، 40-50 هزار نفر جزو افواج نظامی بودن. چرا این همه روس آوردن؟ برای اینکه اینجا رو کوچنشین کنن، همون کاری که پرتغالیا کرده بودن در زمان صفویه در جنوب ایران. وقتی می رفتن یه جایی رو می گرفتن، یه قاره ای رو، ایالتی رو، در اونجا مرتب کوچنشین می فرستادن. مثل آمریکا وقتی که پرتغالی‌ها عرشوت که و اسپانیایی‌ها با کمک کریستوف کولوم به ساحل عرشد، چون دولت اسپانیا مخارج کریستوف کولوم رو میداد، بعدم پرتغالی‌ها اومدن آمریکای جنوبی رو گرفتن. الان زبان مردم برزیل پرتغالیه، قسمت‌های دیگه اسپانیولیه. بنابراین اینا کوچنشی می‌آوردن، تشویق میکردن، میگفتن آقا بلند شید با زن و بچه‌تون برید اونجا زندگی کنید، ما به شما زمین میدیم. فکر کنید تو اروپای کوچیک، مثلا پرتغال وسعتش 100 هزار کیلومتر مربع، اسپانیا 500 هزار کیلومتر مربع، خب فکر کنید قاره آمریکای شمالی 9 میلیون کیلومتر مربع، آمریکای جنوبی چه وسعتی. اینا میرفتن به اینا زمین مجانی میدادن، کوچنشین درست میکردن. این بود که هلندیا میکاره میکردن، فرانسویا میکاره. الان شما برید کانادا، زبان مردم عرشوت کانادا فرانسویه، کبک یک ایالت هست همه فرانسویان، برای که اینا کوچنشین بودن. این آقایون هم می اومدن کوچ می آوردن، آدمایی رو می آوردن، تبعید میکردن، میگفتن آقا برید اونجا زندگی کنید. حالا فکر کنید 200 هزار روسی اومدن در گیلان و این روسا هر چود که دارن زندگی میکنن، بیشتر از این عده بوده، برای که 120 هزار نفر مردن. پونکوف، این یک نفر مورخ روسیه، داره میگه که اینا کشته شدن. من همیشه نمیدونستم که روسا، اول فکر میگم 12 هزار نفر، بعد دیدم توی کتاب‌های مختلف نوشتن 120 هزار نفر، خیلی تعجب کردم، منبعش رو پیدا نمی‌کردم. معلوم شد که پونکوف یه مورخ روسی در اون زمان بوده، این مطالب رو درآورده. خیلی خوب، دولت روسیه میگه آقا من میرم، حالا که شما خوشتون نمیاد، ما ایالت گیلان رو تخلیه میکنیم، آب و هوا بده، کثرت خرج داریم، سربازای ما در ولایات بد آب و هوای ایران. اون موقع برای اینکه هیچ دوایی نبود که جلوی مالاریا رو بگیره، جلوی تب راجعه رو بگیره، تب نوبر رو بگیره، و این پشه های گیلان واقعا باعث مرگ و میر سپاهیان روسیه شده بودن. بنابراین از 1725 روسا میخواستن برن، به شرطی که عثمانی ها ایالات عرشوت که مزبور رو اشغال نکنن. خب تا اینجا رو هم داشته باشید در ذهنتون، تا انشالله در برنامه بعدی باقی ماجراها رو برای شما عزیزان از کتاب‌های مختلف براتون نقل کنم. خیلی منابع داریم، یکی دوتا نیستش، منابع زیاد. عالم‌آرای نادری رو هنوز باز نکردم، همینطور جهانگشای نادری و سایر کتاب‌ها. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
جوبین تازه یه طعم نو، شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالیه.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، بخیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است، تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. بیا لوبیا دلپذیر، مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
شش سال همسایه، شش سال تخفیف، شش سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشای راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
سلام به همه مردم ایران. وقتی از حماسه حرف میزنیم از اتفاقاتی میگیم که در نوع خودش کم نظیر یا بی نظیره، از اتفاقاتی که در دوران 8 سال دفاع مقدس افتاد تا بعد از اون در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی تا زمانی که به گام دوم انقلاب اسلامی رسیدیم و روز به روز در راه پیشرفت و استقامت و مقاومت در برابر استکبار جهانی پیش رفتیم. در زمان 8 سال دفاع مقدس به گفته خیلی از فرماندهان و بزرگان نظامی کشور، ما حتی برای تهیه موشک‌های RPG دچار مشکل بودیم. اما در دوران انقلاب اسلامی بر اساس مدل خودکفایی نظامی تونستیم به صنعت موشکی بسیار پیشرفته‌ای در سطح دنیا دست پیدا کنیم. موشک‌هایی که تمام مراحل ساخت اونها در داخل کشور و توسط دانشمندان ایرانی انجام شده. در این قسمت از شکوه حماسه قرار برای شما از توانمندی‌های موشک سجی بگیم.
سجیل نظری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران است. این موشک زمین به زمین دو مرحله‌ای دارای 2 موتور سوخت جامد مرکب و بیش از 2500 کیلومتر برد دارد. متخصصان صنعت موشک جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که استفاده از پوشش‌های ضد راداری در این موشک با تحقیق و پژوهش متخصصان دفاعی و کارشناسان دانشگاهی ایران میسر شده. سه فاکتور شامل رنگ خاص، جنس بدنه موشک و استفاده از برخی سامانه‌های الکترونیکی ویژه، ارکان رادار گریزی این موشک را تشکیل می‌دهند که در هر بخش آنها معتقدند متخصصان ایرانی توانستند به بالاترین سطح تکنولوژی رادار گریزی دست پیدا کنند و از ابتکارات خاصی هم بهره برده‌اند.
وقتی رفتیم به 300 کیلومتر رسیدیم، گفتیم خب حالا پس بنابراین به اصطلاح این 300 کیلومتر سوخت جامد که جواب میده، ما پای سوخت مایع بایستی این رو بریم. رفتیم به سمت موشک سوخت جامد دو مرحله ای.
شهید تهران مقدم هم خیلی اصرار داشت که ما زودتر در بخش سوخت جامد برسیم به موشک دوربرد که بشه یه موشک اسرائیل زن خوب داشته باشیم. و پروژه به نام عاشورا طراحی شد که در واقع محصولش شد موشک سجیل.
اینجا فازی هستش که دیگه اصطلاح جمهوری اسلامی واقعا قدم مهمی رو برداشت.
واقعا ما تصور این وجود نداشت که ما به موشک برد بلند دارای سوخت جامد دست پیدا بکنیم.
خب این تلاش های زیادی شد و جز پروژه هایی که زمان زیادی هم برد. ولی خب وزارت دفاع خیلی برای این قضیه سرمایه‌گذاری کرد و اون زمان یادم آقای شمخانی وزیر دفاع بود و همه وزرا در مقاطع مختلف وقت داشتن، ایشون هم خیلی تلاش کرد و الحمدلله این موشک به نتیجه رسید.
اجازه پرتاب موشک زمین به زمین سجیل را صادر می کنم. یا علی ابن موسر رضا، یا علی ابن موسر رضا، یا علی ابن موسر رضا.
سرعت عمل بسیار بالا در استقرار، پرتاب و خروج از محل از ویژگی های موشک زمین به زمین سجیل است.
بسیاری از کارشناسان و متخصصان موشک بالستیک و دوربرد سجیل رو جز اولین گزینه‌های ایران برای پاسخگویی به هر گونه تجاوز به کشور می‌دانند. موضوعی که این موشک را بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار داده این است که برد این موشک 2300 کیلومتر است و حداکثر توان حمل 400 کیلوگرم را دارد و این برد اضافه که در سلاح وجود دارد بر قدرت ویرانگری آن خواهد افزود.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است. این موشک یک قول فلزی 18 متری با وزن 23 تن است که هر دشمن احتمالی در شعاع 2000 کیلومتری را تهدید می‌کند. سرعت فرود این موشک روباسا بر هدف 4300 متر بر ثانیه است، سرعتی که باعث می‌شود انهدام آن را حتی برای پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع هوایی نیز غیر ممکن سازد.
این گونه اقداماتی که در جهت توسعه صنعت دفاعی و همچنین توانمندی‌های دفاعی صورت می‌گیره صرفاً در چارچوب اهداف مستقل دفاع ملی کشور جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیره و کاملاً یک اقدام بازدارنده است و دفاعی.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile.
Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
امریکا از آزمایش موشک سجیل به عنوان دلیل برای استقرار سپر دفاع موشکی امریکا در شرق اروپا بهره برداری کرد. روسیه هم در این زمینه پاسخ داد که اگر امریکا این طرح را اجرا کند، مسکو موشک‌های کوتاه برد خود را در کالینگراد واقع در منطقه بالتیک مستقر خواهد کرد. برایان ویتمن سخنگوی وزارت دفاع امریکا